عقل من اینقدر میرسه که خودسنجی صادقانه واقع بینانه باید در چارچوب درک جهان جدید و بر بستر ساختن نظریه ایران رخ بده. نظریه ایران یه دستگاه شناختی و گزاره‌هایی که توضیح بده ایران چرا به این نقطه رسید، در جهان پیرامونی ما چه تغییراتی رخ داده، چه فرایندهایی بر ما اثر میذارن و جایابی ایران در این جهان جدید باید چگونه انجام بشه. نظریه ایرانه که میتونه مقدمه شناختی لازم برای هر بازنگری و هر حرکتی به سمت آینده بهتری برای ایران باشه. کشتار 500 هزار غیر نظامی اندونزیایی توسط ارتش این کشور شیطانی بود، اما هدفی رو دنبال میکرد که از نظر ارتش عقلانی بود. ارتش به دنبال نابود کردن قدرتمندترین مخالفانش بود و در این راه موفق هم شد و به هدفش رسید. 500 هزار غیر نظامی سلاخی شدن تا منافع نظامی ها تضمین بشه. اما در دوره سوهارتو شاهد سیاست واقع بینانه تری هستیم. ارزیابی سوهارتو از توانایی های کشورش واقع بینانه بود، در حدی که سیاست رهبری جهان سوم رو رها کرد و متمرکز شد رو مشکلات کشورش. به علاوه ضمن حفظ روابطش با چین، سیاست واقع بینانه تری در قبال غرب هم در پیش گرفت. بازسازی اقتصادی اندونزی جز با این روش ممکن نمیشد. این واقع‌بینی شامل استفاده عاقلانه‌تر از منابع نفت هم میشد که جای دیگری توضیح دادم نتیجه اقتضاعات تاریخی هم بود. قسمت 144 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1404 منتشر میشه. تابستان بسیار سختیه و این سختی فقط ناشی از پشت سر گذاشتن جنگ 12 روزه و قرار گرفتن در شرایط آتش بس نامطمئن نیست. سختی این تابستان ناشی از تشدید بحران آب و کاهش میانگین بارش‌ها در کشور به اندازه 40%. برخی استان‌ها تا 75% نسبت به سال آبی گذشته کاهش بارش داشتند. میشه از شما خواهش کنم بدون پیش‌داوری گفتگوی من با دکتر بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران رو در صفحه من در یوتیوب مشاهده کنید. میشه خواهش کنم این گفتگو رو به دیگران هم معرفی کنید. میشه خواهش کنم مسئله کمبارشی و بحران در تأمین آب شرب و بهداشت رو جدی بگیرید و به دیگران هم گوشزد کنید. لینک گفتگو با دکتر بنفشه زهرایی رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. ما در این پادکست خیلی درباره تجربه کشورهای مختلف گفتیم و بالاخص در دو قسمت قبلی درباره تجربه فنلاند و شیلی بر محور بحران و خروج از بحران روایت و تحلیل ارائه کردیم. یادداشت‌ها و پی‌نوشت‌های مخاطبان عزیز رو که می‌خوندم تصور کردم برخی فکر کردن با این روایت‌ها قصد داریم کپی کردن از کشورهای دیگر رو توصیه کنیم. من قبلاً تکلیفم رو با چنین رویکردی مشخص کردم. کپی کردن ممکن نیست. هر کشوری تاریخ، جغرافیا و در لحظه امروزش اقتضاعات تاریخی متفاوتی داره و این تقلید کردن محض ناممکنه. اما میشه اصولی رو یاد گرفت و از اونها برای توصیف، تحلیل و بعد تجویز استفاده کرد. دو دسته اصول در قسمت‌هایی که بر اساس کتاب آشوب میسازیم آشکاره. دسته اول همون عوامل 12 گانه‌ایه که دایموند برای تحلیل بحران و خروج از بحران ارائه کرده. دسته دوم اصولیه که کشورها بنا به مقتضیات خودشون اونها رو به کار گرفتن. میانه روی مخالفان پینوشه میتونه اصل باشه و میانه روی و اعتماد سازی فنلاند در سیاست خارجی برای زیستن در کنار قول خطرناکی مثل شوروی هم میتونه اصل باشه و قابلیت یادگیری داره. این دو اصل رو حتی اگر بیرون از چارچوب دایموند هم در نظر بگیریم بازم مهمن. بنابراین خواستم یادآوری کنم که نه من قصد دارم تقلید محض از کشورها رو توصیه کنم و نه چنین کاری از اساس در دنیای واقعی امکان پذیره، اما میشه از تجربه تاریخی کشورها دستمایه‌ای برای اندیشیدن درباره شرایط ایران فراهم کرد و چارچوب دایموند هم کمک میکنه که این کار رو به صورت نظاممند انجام بدیم. با این توضیحات ابتدایی بریم سراغ روایت این قسمت. در این قسمت میخوام روایتی از اندونزی بگم. جالب این که دایموند در چند جای روایتی که از اندونزی ارائه کرده به شیلی و فنلاند هم ارجاع میده و از این جهت گوش دادن و دانستن روایت اون دو کشور میتونه در شناخت بهتر اندونزی هم کمک کنه. من در این پادکست یه بار دیگه هم به اندونزی پرداختم و اتفاقا در اولین قسمت‌های پادکستم بود. قسمت پنجم پادکست عنوانش هست نروژ و اندونزی بدون نفرین نفت و در اونجا توضیح دادم که اندونزی چگونه تونست بدون دوچار شدن به مشکلات بقیه کشورهای نفتی مثل ایران یا ونزوئلا از پس درآمدهای نفتی و آثار مخرب اونها بر بیاد و استفاده مثبتی از درآمد نفت داشته باشه. جرد دایموند بین 1979 تا 1996 به دلیل تحقیقات و فعالیت‌هایی در زمینه تخصصی حیات وحش و مرتبط با زیست‌شناسی در اندونزی زندگی کرده و شناختی درونی از این کشور داره. از این جهت روایت دایموند از اندونزی بسیار قابل اعتمادتر و متکی بر مشاهدات زیسته هم هست. زندگی در کشور کمبارش آدابی داره. قنات ابزار و آداب زندگی در ایران کم آب دنیای قدیم بود. قنات نماد سازگار شدن با اقلیم کم آب ایران. اما در ایران دنیای جدید باید ابزارهای دیگه‌ای برای سازگاری با کم آبی بسازیم. سارودی تلاش کرده زندگی مدرن ایرانی رو با کم آبی ذاتی این کشور سازگار کنه. در این محیط باید زیست. این فقط شعار سارودی نیست، بلکه روی کردش به طراحی و تولید محصولات بهداشتی ساختمانه. محصولاتی که ویژگیشون کاهش مصرف آب در اقلیم کم آب ایرانه. حدود 50% مصرف آب خانه های شهری در سرویس های بهداشتی و حمامه. مصرفی زیاد اما پنهان. سارودی معتقده در ایران کم آب واحد سنجش آب نه متر مکعب و نه حتی لیتر، بلکه واحد سنجش آب در این کشور قطره است و محصولات سارودی باید نگهبان قطره ها باشن. سارودی تلاش میکنه با محصولات زیبا، کارآمد و محیط زیستی در پایداری و مانایی ایران عزیز سهیم باشه. سارودی حامی مالی قسمت 144 پادکست دغدغه ایران. اندونزی کشوریه که بین جنوب شرقی آسیا و قاره استرالیا حد فاصل اقیانوس هند تا اقیانوس آرام واقع شده و از 17,000 جزیره تشکیل میشه. جزیره های اصلی عبارتند از سوماترا، جاوه، سولاوسی و بخش هایی از جزایر برونئی و گینه نو. اندونزی بزرگترین کشور مجمع جزایری جهانه و با مساحت 1.9 میلیون کیلومتر مربع 14 کشور بزرگ جهان هم هست. جمعیت کشور هم 280 میلیون نفره و از این جهت 4 کشور پر جمعیت جهان هم به حساب میاد. 87% جمعیتش مسلمونه و 10% مسیحیان. بزرگترین جمعیت مسلمانان جهان هم در این کشور زندگی میکنن. تولید ناخالص داخلی اسمی اندونزی در سال 2025 به حدود 1430 میلیارد دلار میرسه و با این حساب درآمد سرانه اسمی هر اندونزیایی 5000 دلاره. و با توجه به روند رشد اقتصادی و ظرفیت‌های جمعیتی و منابع این سرزمین پیش‌بینی میشه یکی از قدرت‌های اقتصادی آسیا و جهان تا سال 2050 باشه. اندونزی کشور جوونیه که تا سال 1910 تا مستعمره یک پارچه‌ای هم نبوده. این کشور که از نظر جغرافیایی پراکنده ترین کشور دنیاست و فاصله بین شرقی ترین تا غربی ترین جزیره اون 5500 کیلومتره در 2000 سال گذشته به صورت مجموعه ای از جزایر بوده که اغلب هیچ کدام بر دیگری هم تسلط نداشتند. بنابراین ساختار حکومتی واحدی در این سرزمین پراکنده و گسترده وجود نداشته. به علاوه اندونزی دارای 700 زبانه و از این جهت متنوع ترین کشور دنیاست. فقدان زبان واحد، حکومت واحد و پراکندگی جغرافیایی عظیم مانع بزرگی در شکل‌گیری هویت ملی مشترک در این کشور یا مجمع الجزایر بوده. وجود تساهل مذهبی زیاد یکی از نقاط قوت اندونزیه. مسلمان‌ها و مسیحی‌ها به عنوان دو مذهب با بیشترین پیروان به علاوه سایر ادیان در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کردن و زندگی می‌کنند. پرتغالی‌ها از 1510 میلادی و هلندی‌ها از 1595 میلادی و پس از اون بریتانیایی‌ها هر کدوم سعی کردن شماری از جزایر اندونزی رو تحت مهار و سیطره خودشون داشته باشن. البته هلندی‌ها نهایتاً در سال 1910 بر کل جزایر اندونزی مسلط شدند. واژه اندونزی هم قبل از 1850 که اروپایی‌ها اون رو به کار بردن وجود نداشته و بیشتر این کشور با عنوان هند هلند یا هند شرقی هلند نامیده می‌شده. از حوالی سال 1910 که شکل‌گیری هویتی به نام اندونزی شروع میشه و مردمان این سرزمین پراکنده و بزرگ شناسایی خودشون در قالب هویت‌های متمایز رو درک می‌کنن. از این لحظه است که به تدریج هویت جنبش اسلامی، اتحادیه‌های کارگری، حزب کمونیست، دانشجویان اعزام شده به اروپا و دارای هویت مدرن و سایر هویت‌ها در اندونزی بروز و ظهور پیدا می‌کنند. به عبارتی در لحظه شکل‌گیری تلاش‌ها برای استقلال اندونزی، هویت‌های متعددی ظاهر میشن. معنای روشن این شکل‌گیری هویت‌های متعدد اونه که نزاع در اندونزی علاوه بر نزاع بین مردمان این کشور و هلندی‌ها، نزاع بین هویت‌های متکثر و متعدد هم بود. یه اتفاق مثبت در شکل‌گیری هویت ملی اندونزی شروع رواج و فراگیر شدن زبانی به نام باهاسا اندونزی در این کشور که جزیره‌های متعدد داشته. انگیزه‌ای وجود نداشته که جزیره‌ها زبان همدیگر رو بپذیرن و بالاخص اصلاً مایل نبودن زبان جاوه بر سایر جزایر مسلط بشه. زبان باساها اندونزی شکل تحول یافته ای از زبان مالاییه که واسطه تجارت بین جزایر متعدد این کشور بوده و یه سابقه دیرینه داره. این زبان ساده است و به سرعت قابل یادگیریه و از این جهت در یک بازه‌ای درست در زمان شکل‌گیری اندونزی فراگیری این زبان شروع میشه و خودش به یکی از منابع هویت ملی اندونزیایی تبدیل میشه. ژاپن در سال 1941 به آمریکا حمله میکنه و همزمان توسعه استعماری در آسیای جنوب شرقی به اقیانوس آرام رو هم در پیش میگیره. اندونزی یا هند شرقی هلند هم در چارچوب همین برنامه استعماری برای دستیابی به منابع انرژی برونئی و سایر منابع نظیر قلع و کاوچو توسط ژاپن اشغال میشه. 4 سال استعمار ژاپن در اندونزی طول میکشه و با تسلیم ژاپن در 15 آگوست 1945 در جریان جنگ جهانی دوم، اندونزی دقیقاً 2 روز بعدش در 17 آگوست اعلام استقلال میکنه. البته سربازان استرالیایی و بریتانیایی یک ماه بعد از راه میرسن و اندونزی رو اشغال میکنن. بعد هم هلندی ها برمیگردن تا مستعمره سابقشون رو پس بگیرن. هلندی ها در فاصله 1945 تا 1949 با روش های بی‌رحمانه ای تلاش کردن مستعمره رو احیا کنن و نگه دارن. در نهایت با فشار سازمان ملل و نقش‌آفرینی آمریکا، هلند این کشور رو به سازمان ملل واگذار میکنه و با قید 2 محدودیت از اندونزی خارج میشه. محدودیت اول این بود که نیمه غربی جزیره گینه نو رو به اندونزی واگذار نمیکنن و محدودیت دوم هم این بود که مالکیت شرکت‌های هلندی از قبیل شل اویل رو بر منابع طبیعی اندونزی حفظ میکنن. اندونزیایی ها همزمان که درگیر این مبارزات استقلال از هلند بودند، با همدیگه هم درگیر بودند. اختلافات داخلی و ترس برخی از جزایر از سلطه جاوه بر جزایر شرقی تر و سوماترا منازعات ایجاد کرده بود. کمونیست های اندونزی هم در فضای جنگ سردی بعد از جنگ جهانی دوم سر به مخالفت با رهبران جمهوری اندونزی برداشته بودند. شورش کمونیست ها در سال 1948 توسط ارتش اندونزی در هم کوبیده میشه و حداقل 8000 اندونزیایی کمونیست کشته میشن و این اولین قتل عام در تاریخ اندونزیه. اختلافات داخلی به گونه‌ای بود که برخی رهبران مسلمان می‌خواستند یک کشور مسلمان اعلام وجود کنه. کمونیست‌های اندونزی هم دنبال تشکیل کشور کمونیست بودند. غیر جاوه‌ای‌ها هم طالب خودمختاری بودند و شورش‌هایی هم بر همین اساس شکل گرفت که ارتش همه رو سرکوب کرد. همزمان ارتش شکل گرفته در اندونزی خودش رو ناجی کشور، ضامن استقلال و نگهبان هویت ملی کشور قلمداد می‌کرد. ارتش در برابر شورش‌ها عمل کرده و برای خودش شأن و منزلتی قائل بود. دولت غیر نظامی اندونزی هم در مقابل می‌خواست از هزینه‌های کشور کم کنه و قدرت ارتش رو کاهش بده. ارتش هم به شیوه‌های مختلف در اقتصاد مداخله می‌کرد، بر نظام‌های اقتصادی محلی جزایر مسلط می‌شد و به همون میزان هم فساد گسترش پیدا می‌کرد. اولین رئیس جمهور اندونزی که رهبر و بنیانگذار این کشور هم به حساب میاد شخصیه به نام سوکارنو. جناب سوکارنو متولد 1901 و سال 1970 هم از دنیا رفته. سوکارنو کارش رو به عنوان رهبر ملی‌گرای علیه سلطه استعماری هلند در اندونزی شروع میکنه و از این جهت به منزلت و محبوبیتی هم نزد مردم اندونزی میرسه. اون همون کسیه که اعلامیه استقلال اندونزی رو دو روز بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم اعلام کرد. یه سوابق استعماری در مقابل هلند هم داره. اونچه که تحت عنوان ایدئولوژی پانچاشیلا یا پنج اصل شناخته شده و در قانون اساسی سال 1945 اندونزی هم گنجانده شده ایده های سوکارنو. این پنج اصل عبارتند از 1. ایمان به خدا، 2. اتحاد ملی اندونزی، 3. انسان دوستی، 4. مردم سالاری و 5. عدالت اجتماعی برای تمام شهروندان اندونزی. سوکارنو نظام اقتصادی دولت محوری رو که در اون ارتش، بوروکراسی و شخص خودش میتونستن بهره برداری کنن رو در اندونزی ایجاد کرد. تضعیف بخش خصوصی و سرمایه خارجی هم با همین دستور کار شروع شد. سوکارنو در سال 1965 سپاه صلح آمریکا رو هم از اندونزی اخراج میکنه و مجموعه از سیاست‌های ناهمسو با آمریکا رو هم در پیش میگیره. همزمان مناقشات سیاسی در داخل و بین هویت‌ها و گروه‌های متکثر هم به بنبست میرسه. 4 حزب دارای بیشترین رأی هر کدوم بین 15-22% آرا رو در انتخابات به دست می آوردن و عملاً مصالحه رخ نمیداد. کشوری بدون پیش‌زمینه‌های دموکراتیک، جوان و تازه تأسیس، بدون تجربه مصالحه در سیاست داخلی، با مردمانی کم سواد و فاقد فرهنگ سیاسی مناسب، به این ترتیب به یک بن‌بست سیاسی بزرگ میرسه. جناب پینوشه بنبست سیاسی در شیلی رو با کودتا خاتمه داد و سوکارنو هم در سال 1957 با اعلام حکومت نظامی وارد دورانی و شکلی از نظام سیاسی میشه که خودش به اون میگفت مردم سالاری یا دموکراسی هدایت شده. میگفت احزاب به جای رقابت با هم از طریق همکاری متقابل یا اجماع از طریق مشورت عمل کنن. برای تضمین همکاری مجلس در قالبی که خودش مد نظرش بود، نصف کرسی‌های مجلس رو هم خودش منصوب می‌کرد. سوکارنو اطمینان داشت که خودش بهتر از همه خواسته‌های مردم اندونزی رو می‌فهمه و می‌تونه از جانب مردم اندونزی حرف بزنه و حتی ناخودآگاه مردم رو هم تشخیص میده. سوکارنو با همین روی کرد در سال 1963 بالاخره خودش رو رئیس جمهور مادام العمر اندونزی اعلام میکنه. جناب سوکارنو از سال 1955 و بعد از کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی مسئولیتش رو از سطح اندونزی هم بالاتر میبره و میخواد که اندونزی رو در جایگاه رهبر سیاستهای ضد استعماری جهان سوم قرار بده. در اولین اقدام به بخش غربی گینه نو که اون موقع هلند برش مسلط بود هم حمله میکنه. این اقدام نظامی البته به سختی شکست می‌خوره، اما خب آمریکا در این میون می‌خواست خود رو به عنوان حامی جنبش‌های ضد استعماری جلوه بده و هلند رو تحت فشار می‌ذاره که گینه نو رو به اندونزی واگذار کنه. هلندی‌ها گینه نو رو به سازمان ملل واگذار می‌کنن و علی‌رغم میل مردم گینه نو این جزیره در سال 1962 به اندونزی واگذار میشه. از همون زمان تا امروز هم جنبش چریکی برای استقلال گینه نو از اندونزی و البته صورت‌های مختلف نارضایتی مردم این جزیره تداوم داشته. اندونزی در دهه 1960 شاهد بروز سه قدرت بود که هر سه هم با هم تنش داشتن. سوکارنو به عنوان بنیانگذار و رئیس جمهور محبوب کشور قدرتی داشت. ارتش هم انحصار نظامی داشت و منافع خودش رو در اقتصاد و سیاست دنبال میکرد. کمونیست‌ها هم به رهبری حزب کمونیست اندونزی قدرتمندترین و سازمان یافته ترین حزب سیاسی کشور بودند. سوکارنو منافع مشترکی با ارتش داشت و همزمان همسویی هایی هم با کمونیستا اعمال میکرد تا از قدرت اونها برای مهار ارتش استفاده کنه. همزمان سوکارنو در روابط خارجی به چین نزدیک شده بود و حتی اعلام کرد به زودی با ساخت بمب اتم از چین تقلید میکنه و همون راه رو میره. بدیهی بود که آمریکا و غرب از این گفته بسیار وحشت زده شدن. همزمان ارتش به دو دسته طرفداران سوکارنو و حامیان حزب کمونیست و کسانی که میخواستن کمونیست ها رو نابود کنن تقسیم شده بود. حزب کمونیست قدرت نظامی نداشت، اما یک زمانی پیشنهاد کرد که کشاورزا و کارگرا مسلح بشن و به عنوان نیروی نظامی ملی در کنار بقیه نیروهای نظامی زمینی، دریایی، هوایی و پلیس خدمت کنند. افسران ضد کمونیست ها شورای ژنرال ها رو تشکیل دادن تا اقداماتی علیه تهدید کمونیست ها انجام بدن. دقت میکنید که مسیر رخدادها بیشباهت به شیلی نیست. بنبست سیاسی ایجاد شده بود. رویکردهای نزدیکی به چین سوکارنو و بالاخص اعلام ساخت بمب اتمی آمریکا رو ترسونده بود، همون گونه که در شیلی هم آمریکا از نزدیکی آلنده و کاسترو ترسید و همزمان ارتش از کمونیستایی که مسلح شده بودن میترسید. فضای تنش بر سیاست‌های داخلی و خارجی اندونزی غلبه کرده بود. چنین فضایی در شب اول اکتبر سال 1965 در قالب کودتای علیه 7 ژنرال ارتش بروز عینی پیدا کرد. دو واحد ارتش به همراه فرماندهان چپگرا و 2000 سرباز شورشی جوخه‌هایی را برای دستگیری 7 ژنرال ارتش اعزام کردند. کودتاچیا صبح اول اکتبر اعلام کردند که هدفشون حمایت از رئیس جمهور سوکارنو در مقابل افسران فاسدیه که ادعا میشد ابزار دست سازمان سیا و بریتانیا هستن. کودتا رو واحدهایی از ارتش انجام دادن و کمونیستا واقعاً در اون نقشی نداشتن. البته کودتا بسیار عجولانه، غیر حرفه‌ای و از طریق آدمایی اجرا شد که وقتی شرح دایمون درباره اونها رو میخونید احساس میکنید بیشتر افرادی دست و پا چلفتی و بی‌عرضه بودن. قرار بود 7 ژنرال دستگیر بشن که 4 نفرشون در حین عملیات کودتا کشته شدن و 3 ژنرالی هم که زنده دستگیر شدن علی‌رغم دستور فرماندهان برای اینکه اونها رو زنده برسونن و برسوننشون به سوکارنو، هر 3شون به قتل رسیدن. کودتاچیا اونقدر غیر حرفه‌ای عمل کردن که با از کار انداختن سامانه تلفن جاکارتا حتی ارتباطات بین خودشون رو هم مختل کردن. اونا در تهیه آب و غذا برای سربازای خودشون هم کارآمد نبودن. رهبر حزب کمونیست هم که یکی از سازمان دهندگان کودتا بود در تنظیم آماده باش و هماهنگ کردن اقدامات با سایر اعضای حزب کمونیست خیلی ناکارآمد عمل کرد و باعث شد شورش کمونیستی عمده‌ای رخ نده. کودتاچیا اونقدر غیر حرفه‌ای عمل کردن که حتی واحد قوای احتیاطی نیروی زمینی رو اشغال نکردند و همین واحد از نیروی زمینی اندونزی کودتا رو شکست داد و مسیر آینده اندونزی تحت تأثیرش قرار گرفت. قبل از پرداختن به بقیه روایت خوب توجه داشته باشیم که دایموند با جدیت میپرسه اصلاً کودتا جدی بود؟ چرا افسرهای ارشد و با تجربه چنان کودتا و رفتار غیر حرفه‌ای رو انجام دادن؟ آیا سوکارنو از قبل درباره کودتا خبری داشت؟ و مهمتر اینکه آیا ژنرال‌های ضد کمونیست از کودتا خبر داشتن و تعمدن اجازه دادن اجرا بشه تا بهانه برای اقدامات بعدیشون مهیا بشه؟ در ضمن سرعت واکنش نظامی‌های مخالف کودتا به این اقدام در حدی بود که تصور میشه آمادگی و اطلاع درباره اون وجود داشت و فرضیه برنامه ریزی شده بودن کودتا برای تولید بهانه که بشه بر اساسش اقدامات بعدی رو انجام داد توجیه شده به نظر میرسه. فرمانده قوای احتیاطی راهبردی نیروی زمینی که ساختمانش در میدان شهر اشغال نشد ژنرالی بود به نام سوهارتو. مجموع اقدامات سوهارتو در برابر اون کودتای غیر حرفه‌ای به گونه‌ای پیش رفت که تا ساعت 9 شب اول اکتبر، یعنی در کمتر از 24 ساعت، نیروهای سوهارتو بر اوضاع مسلط شدند. رهبران کودتا از جاکارتا و پایگاه هوایی نزدیک اون فرار کردند. سایر شورش‌هایی هم که در مناطق دیگه رخ داد توسط ژنرال‌های ارتش سرکوب شد. سوهارتو که ژنرال ناشناخته‌ای بود و از محبوبیت و قدرت سوکارنو رئیس جمهور هم اطلاع داشت، اعلام کرد به دنبال حفاظت از رئیس جمهوره، اما خب همزمان فرایند بالا رفتن از نردبان قدرت رو هم شروع کرد. کودتا بهانه لازم برای برخورد با کمونیست‌ها رو ایجاد کرد. واقعیت اینه که اندونزی در مصالحه سیاسی بین احزاب و گروه‌های سیاسی و هویت‌های در منازعه شکست خورده بود. ارتش وارد اقتصاد و سیاست شده بود و به غایت فاسد هم بود. حزب کمونیست بزرگترین و سازمان یافته ترین تشکل سیاسی بود و اقداماتش درآمدهای ارتش از محل قاچاق، فساد و زورگیری از کسب و کارها رو تهدید می‌کرد. پیشنهاد حزب کمونیست برای مسلح کردن کشاورزا و کارگرا قدرت نظامی ارتش رو هم تهدید می‌کرد. خود ارتش هم بین طرفداران کمونیست‌ها و مخالفان اونها چند دسته شده بود. به هر حال سند زدن کودتا به نام کمونیست‌ها بهانه رو فراهم کرد. یه برنامه تبلیغاتی کمونیست هراسی شروع شد و مراسم تشییع 7 ژنرال کشته شده در کودتا به کارزار تهییج عمومی علیه کمونیست‌ها تبدیل شد. برای تحریک افکار عمومی حتی اعلام شد که شاخه زنان حزب کمونیست این ژنرال ها رو شکنجه های جنسی کرده. کارزار تبلیغاتی علیه کمونیست ها به سرعت و با شدت اعمال شد و خیلی هم فراگیر شد و اولین دستگیری کمونیست ها از 5 اکتبر 1965، یعنی فقط 5 روز بعد از کودتا شروع شد. ارتش اندونزی کارزاری برای دستگیری، شکنجه و کشتار کمونیست ها در سراسر کشور رو شروع کرد که بیشترین تخمین ها از تعداد کشته شدگان حدود 2 میلیون نفر رو نشون میده و تخمین امروزی درباره اون هم نشون دهنده 500,000 نفر کشته است که یکی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب سوکارنو اعلام کرده. قربانیان رو هم نه با روش‌های پیشرفته‌ای مثل نازی‌ها در اردوگاه‌های مرگ، بلکه یک به یک با ساتور و سلاح‌های سرد یا با روش خفه کردن کشتن. دفن اجساد هم خیلی با روش‌های آشفته و بی‌نظمی انجام می‌شد. کشتن 500,000 نفر در فاصله سال‌های 1965 تا 1966 یکی از بزرگترین مصادیق قتل عام بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروزه. گاه گفته شده که کشتار علیه چینی تبارها بوده و توسط مردم به صورت خودجوش انجام شده، اما دایموند معتقده و سایر تحقیقات هم نشون میده که ارتش به شکل سازمان یافته و با برنامه‌ریزی کشتارها رو در راستای منافع خودش انجام داده. کشتار 500,000 غیر نظامی اندونزیایی توسط ارتش این کشور شیطانی بود، اما هدفی رو دنبال میکرد که از نظر ارتش عقلانی بود. ارتش به دنبال نابود کردن قدرتمندترین مخالفانش بود و در این راه موفق هم شد و به هدفش رسید. 500,000 غیر نظامی سلاخی شدن تا منافع نظامی ها تضمین بشه. تحولات در اندونزی به نحوی پیش رفت که سوکارنو در سال 1966 تحت فشار قرار گرفت تا با امضا کردن نامه‌ای قدرت رو به سوهارتو واگذار کنه. سوهارتو در مارس 1967 کفیل ریاست جمهوری شد و در مارس 1968 جای سوکارنو رو گرفت و 33 سال در این سمت باقی موند و دوران جدیدی در اندونزی رقم خورد. سوهارتو برخلاف سوکارنو سیاست ضد استعماری سوکارنو رو دنبال نمی کرد و در خارج از مجمع و جزایر اندونزی هم دنبال جاه طلبی سرزمینی نبود و در عوض روی مشکلات داخلی اندونزی متمرکز شد. همسویی ایدولوژیک با چین رو هم کم کرد و بیشتر با غرب همسو شد. شماری از اقتصاددانان فارغ التحصیل دانشگاه برکلی کالیفرنیا رو هم به جمع برنامه‌ریزان اقتصادی کشورش اضافه کرد که این جمع بعدها مشهور شد به مافیای برکلی. این اقتصاددونا همون روش‌هایی رو در اندونزی به کار گرفتن که پسران شیکاگو در شیلی اعمال کردن، یعنی متوازن کردن بودجه، قطع یارانه ها، اتخاذ رویکرد بازار محور و کاهش بدهی ملی و کاهش تورم. سرمایه گذاری خارجی رو هم تشویق کردن و کمک های خارجی هم جذب شد. البته داستان به این سادگی نیست و من در قسمت پنجم شرح مفصل تری ارائه کردم و سایر منابع هم درباره اصلاحات اقتصادی اندونزی موجوده. البته انصاف اینه که دایموند هم بر اصلاحات اقتصادی اندونزی متمرکز نبوده و هدفش از نگارش کتاب چیز دیگه‌ایه. همزمان ارتش هم در فرآیند نوسازی و مدرن کردن جامعه و اقتصاد اندونزی ورود بیشتری کرد. بدیهی بود بعد از اون کشتار برای تأمین منافع ارتش قرار نبود حالا ارتش از اقتصاد و سیاست خارج بشه. سوهارتو ارتش رو ابزاری برای حفاظت از کشور و پیش بردن اون چیزی که خودش انقلاب میخوند میدونست و میخواست به اون اهداف دسترسی پیدا کنه. نظامیان اندونزی یه دولت موازی با بودجه موازی ایجاد کردن که تقریبا بودجهش معادل بودجه رسمی دولت بود. بیش از نصف شهردارها، مسئولان اجرایی و فرمانداران استانها از افسران ارتش تشکیل می شدن. قدرت افسران به حدی بود که به صورت نامحدود با کسایی که بهشون می گفتن اقدامات ضد امنیت ملی انجام دادن خودشون برخورد می کردن. ارتش درگیر فسادهای عظیم هم شد. سوارتو خودش درگیر زندگی تجملاتی نبود، اما فرزندانش و همسرش به فساد عجیب شهرت داشتن. خانم تین همسر سوهارتو به خانم 10% مشهور شده بود، چون 10% ارزش قراردادهای دولتی رو گفته میشد که برای خودش بر می داره. فساد در سطوح مختلف اندونزی فراگیر شده. دایموند میگه فساد در حدی بود که حتی قایقی که صندوق جهانی حیات وحش به اندونزی اهدا کرده بود تا در زمینه حفظ حیات وحش فعالیت کنه، به قایق شخصی مدیر این سازمان در اندونزی تبدیل شد. در فرودگاه‌ها و هر جای دیگری هم دایموند با فساد مواجه شده و گزارش میکنه. در سطح کلان هم عمرای ارتش و خانواده سوهارتو فساد میکردن. همزمان سوهارتو به مردم اندونزی میگفت بی انضباط، بی تربیت، جاهل، مستعد افکار خطرناک و فاقد آمادگی لازم برای دموکراسی. میگفت دموکراسی مبتنی بر ایدئولوژی پانچشیلا جای رقابت نیست، بلکه در اون مشورت و اجماع بین مردم باید وجود داشته باشه. ساز مخالف زدن رو به رسمیت نمیشناخت و میگفت دموکراسی باید توش نظم و مسئولیت پذیری باشه. فقط یه ایدئولوژی پذیرفته بود، اونم ایدئولوژی پانچشیلا. اعتصاب ممنوع بود و فقط هویت یک دست شده اندونزیایی که سوهارتو اونو قبول داشت مد نظر بود. ترجیح میداد فقط یه حزب سیاسی وجود داشته باشه، اما برای انتخابات بالاخره چند حزب لازم بود و مشروعیت بین المللی هم میخواست. همیشه یه تشکلی به نام گلکار با 70% آرا برنده انتخابات میشد و دو گروه دیگه، یعنی یک گروه اسلامی و یک گروه غیر اسلامی هم که زینت المجالس، زینت الانتخابات بودن، انتخابات رو میباختن. سال 1969 یه بنای عظیمی هم تحت عنوان بنای پانچشیلا ساختن برای بزرگداشت اون 7 ژنرالی که در اون کودتا کشته شده بودن. نقش برجسته روی اون بنای یاد بود و موزه مجاورش هم تاریخ اندونزی رو به صورت تاریخ اقدامات خیانتکارانه و جنایتکارانه کمونیستا تصویر میکرد. تمام ایستگاه‌های تلویزیونی هر سال در سالگرد اون کودتا مجبور بودن یه فیلم 4 ساعته درباره ربایش اون جنرال ها و کشتنشون پخش کنن و کودکان مدارس هم باید مینشستن اون 4 ساعت فیلم رو میدیدن. سوهارتو 33 سال با این روش به حکومتش ادامه داد. بحران اقتصادی سال 1998 در جنوب شرقی آسیا و سقوط 80% ارزش پول اندونزی به علاوه سن بالای آقای سوهارتو که اون موقع دیگه 77 سالش بود و تقریبا ارتباطش رو با واقعیت از دست داده بود و تحولات اجتماعی باعث سقوط دولت سوهارتو شد. من مجبورم این تحول اقتصادی اجتماعی رو توضیح بدم. این موضوعی نیست که دایموند بهش اشاره کرده باشه، این توضیحات خودمه. اقتدارگراهایی مثل حکومت سوهارتو در اندونزی یا هر اقتدارگرایی دیگری از اون جنس اگه دست به نوسازی، مدرن شدن و صنعتی شدن نزنن، به تدریج دچار زوال اقتصادی میشن و نارضایتی‌های اجتماعی به نزاع‌های سیاسی میانجامه که حکومت رو از درون دچار مشکل و احتمالاً فروپاشی می‌کنه. در ضمن مدرن نشدن و ضعف اقتصادی و فناورانه‌ای که در نهایت منتهی به ضعف نظامی میشه، این کشورها رو در برابر دشمنان خارجیشون ضعیف و بی‌دفاع می‌کنه. بنابراین حفظ قدرت بدون نوسازی و مدرن شدن ناممکن و بسیار خطرناکه. اما وقتی این کشورها میان و دست به نوسازی و مدرن شدن میزنن، بر اثر نوسازی، بر اثر گسترش تحصیلات، بر اثر پیدایش کارخانه ها و بر اثر پیدایش فناوری های جدید و تغییر سبک زندگی های مردم، طبقات، اخشار، افکار و نیروهای اجتماعی جدیدی ظهور میکنن. نوسازی و مدرن شدن باعث ظهور دانشگاهی ها میشه، باعث ظهور کارآفرینا، کارگرا، طبقات متوسط شهری و سایر گروهایی میشه که حالا خواستار مشارکت سیاسی هم هستن. خواسته هایی دارن که رهبران سیاسی اقتدارگرا اونها رو نمایندگی نمی کنن. اگه اقتدارگراها همزمان با نوسازی اقتصادی که لازمه تولید قدرته دست به اصلاحات سیاسی و افزایش ظرفیت‌های مشارکت سیاسی نزنن، به تدریج نزاع سیاسی در شکل دیگری بروز می‌کنه. گروه‌های حاصل از فرایندهای مدرن شدن منازعه رو برای کسب قدرت برای مشارکت سیاسی و تأثیرگذاری بر سرنوشت شروع می‌کنه. بنابراین اقتدارگراها چه دست به نوسازی و مدرن شدن بزنن و چه از اون اجتناب کنن، با ظرفیت‌ها و عمل بالفعل سیاسی گروه‌های منازعه کننده مواجه میشن. راهی برای گریز از منازعه سیاسی و جلوگیری از مطالبه مشارکت سیاسی یا ممانعت از ناراضی شدن گروه‌های اجتماعی وجود نداره. تنها راه معقول برای جلوگیری از بروز نارامی سیاسی و اجتماعی، ساختن ظرفیت‌های مشارکت سیاسی و به رسمیت شناختن رقابت سیاسی و مشارکت. تلاش اقتدارگراها برای به رسمیت نشناختن در نهایت به تشدید درگیری‌های درونی، بیگانگی سیاسی بر اثر سرکوب و باستولید ناکارآمدی و عواقب ناشی از فاصله افتادن بین خواسته‌های مردم و گرایش‌های حاکمان سیاسی و توانایی‌های کشور میشه. دولت سوهارتو در فردای 3 دهه تلاش برای مدرن شدن و صنعتی سازی اندونزی که موفقیت نسبی هم داشت، دقیقاً با همون مشکلی مواجه شده بود که توضیح دادم. این همون وضعیتیه که پینوشه هم در شیلی تجربه کرد. موفقیت اقتصادی شیلی و صنعتی شدن نیروهای جدید و ساختار منافع جدیدی خلق کرده بود که با حفظ اقتدارگرایانه قدرت توسط پینوشه سازگاری نداشت. اگه خواستید صورت کاملتری از این استدلال و اثرات این روند بر دموکراسی یا اقتدارگرایی در کشورها رو بشنوید، میتونید به قسمت‌های 52 تا 55 این پادکست مراجعه کنید که در اونها من شرح کاملی از کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نوشته ی عجم‌اغلو و رابینسون ارائه کردم. سوهارتو در اندونزی یادگارهای زیادی گذاشته. به قول دایموند، تاریخ به ندرت برای ما حکایتی شامل شر محض یا خیر محض ارائه میکنه و میراث سوهارتو هم ترکیبی از خیر و شره. 33 سال حکومت اقتدارگرای سوهارتو فرصت تمرین دموکراسی رو از مردم کشور نوظهور اندونزی گرفت. نیروهای مسلح اندونزی بعد از کشتار کمونیست‌ها در سال 1965 انگار اصلا یاد گرفتن که مسائل رو با زور حل کنن، نه پرداختن به حل مسائلی که مردم رو ناراضی می‌کنه. بعدها ارتش همین روش جنایتکارانه رو در گینه نو، سوماترا و جزیره تیمور شرقی هم به کار گرفت و هزینه‌های سنگینی بر اندونزی تحمیل کرد. نوع مواجهه خشن ارتش اندونزی با تیمور شرقی نهایتاً باعث استقلال این جزیره و شکل‌گیری یک کشور مستقل در بین مجموعه جزایر اندونزی شد و اندونزی رو از منابع و درآمدهای تیمور شرقی هم محروم کرد. سوهارتو همراه با این تلخی‌ها، البته رشد اقتصادی، یه برنامه موفق تنظیم خانواده و شکل دادن به هویت ملی اندونزیایی و انقلاب سبز برای تولید محصولات کشاورزی رو هم رهبری کرد که این دیگه بخش میراث مثبتشه. این روایت مختصر از اندونزی جوهره بحران در این کشور نوظهور رو نشون میده. کشوری با پراکندگی عظیم، بدون هویت ملی تثبیت شده، برآمده از رنج‌های استعمار، گیر افتاده در منازعات سیاسی و هویتی و بالاخص درگیری‌های بین کمونیست‌ها و بقیه گروه‌ها که بعد از جنگ جهانی دوم این گونه درگیری‌ها خیلی جدی بود و در ایران هم در قالب منازعه بین حزب توده و سایر گروه‌ها و حکومت بروز و ظهور داشت. به هر حال اندونزی درگیر این مسئله‌ها بود. اندونزی از لحظه شکل‌گیریش با قدرتیابی ارتش هم مواجه بود و ارتش هم با تمام توان از منافع خودش حفاظت میکرد و سایش بر سر همه امورات اندونزی سنگین بود. کشتارهای سال 1965 زخمهای عمیقی هم به جامعه اندونزی زد و نزاعهای متعدد بین جزایر در نقاط مختلف هم وجود داشت. بالاخره 17,000 جزیره است و یک سابقه تاریخی تقابل و تنش بین اونها هم وجود داشت. سیاست‌های ضد آمریکایی سوکارنو و بعداً تلاش سوهارتو برای همسویی با غرب حتماً در درون جامعه اندونزی تنش‌هایی هم ایجاد کرده بود. همه اینها نشون دهنده وضعیت بحرانی هستند و تلاش اندونزی برای خروج از بحران و رسیدن به وضعیتی که امروز میره تا به یکی از قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا و جهان تبدیل بشه، ظرفیت زیادی برای قرار گرفتن در چارچوب تحلیلی جرد دایموند داره. حالا که روایت اندونزی رو خیلی مختصر ارائه کردیم، چارچوب نظری جرد دایموند برای تحلیل نقاط عطف در کشورهای بحران زده رو هم مرور می‌کنیم و دوباره برمیگردیم تا اندونزی رو در این چارچوب تحلیل کنیم. چارچوب مد نظر دایموند از تعریف مفهوم بحران شروع میشه. بحران لحظه سرنوشت سازیه، نقطه عطفیه که تفاوت اوضاع قبل و بعد از اون لحظه با تفاوت بین قبل و بعد اکثر لحظات دیگه به شدت فرق داره. در ضمن خود نقطه عطف رو هم تعریف میکنه. نقطه عطف نشان دهنده یه چالشه. نقطه عطف ما رو در تنگنا میذاره تا روش‌های جدیدی طراحی کنیم، زیرا ثابت شده که روش‌های پیشین برای رفع مشکلات و حل اون چالش کافی نیستن. همین شرح کوتاه برای بحث ما کفایت میکنه، ولی تعریف دایموند درباره بحران و نقطه عطف خیلی شرح و بست بیشتری هم داره. بحران ها در زندگی فردی و در سطح ملی بروز میکنن و دایموند چارچوبش برای تحلیل بحران های ملی و کشوری رو از چارچوبی برای مواجهه با بحران های شخصی استخراج کرده. خودش در سال 1959 دچار بحرانی در زندگی شخصیش میشه که شرحش در اینجا ضرورتی نداره. اما در مسیر شرح مواجهه با این بحران شخصی به روشی با عنوان رواندرمانی بحران میرسه که روانشناسی به نام اریش لیندمن اون رو ابداع کرده و بس داده. من عوامل و مراحلی رو که در رویکرد لیندمن شرح شده و دایموند هم ابتدا اونها رو شرح کرده و بعد به بحران‌های سطح ملی ارتقا داده و بر بحران سطح ملی تطبیق داده خیلی مختصر بیان میکنم. 1. اذعان به قرار داشتن در بحران. یعنی اول باید پذیرش بحران صورت بگیره. تا وقتی کسی نپذیره که بله من مشکلی دارم، هیچ پیشرفتی امکان نداره. 2. پذیرش مسئولیت شخصی. گفتن این که من مشکلی دارم کافی نیست. مردم مایلن بگن مشکلی دارم، ولی دیگران و شرایط بیرونی رو متهم کنن و از زیر بار مسئولیت شخصی رفتن تفره برن. فرد باید بپذیره که نمیتونه شرایط بیرونی رو مهار کنه و باید مسئولیت خودش رو در قبال بحران شخصیش بپذیره. 3. حصار سازی. باید حدود و مرزهای مشکلی رو که باید حل بشه مشخص کرد. اگه حدود مشکل مشخص نشه احساس ضعف رخ میده. باید به این سوال پاسخ داد که در تو که الان در بحرانی چه چیزی هست که تا به امروز خوب عمل کرده و نیاز نیست تغییرش بدی و چه چیزی هست که باید بذاری کنار و تغییرش بدی. فکر میکنم این تعیین کردن حدود مشکل ضروریه تا یه دفعه میز تصمیم گیری درباره تغییرات و درمان با عاملهای زیادی شلوغ نشه و فرد احساس کنه میتونه تعداد عوامل محدودی رو تغییر بده که سبب بهبود وضع بحرانی بشه. 4. کمک گرفتن از دیگران. کمک گرفتن از دیگران که خیلی از آدم ها در برابر اون مقاومت میکنن، از درد دل کردن ساده با دوستان صمیمی تا درخواست کمک مالی و حمایت برای غلبه بر بحران رو در بر میگیره. کمک گرفتن این احساس رو ایجاد میکنه که تنها نیستم یا نیروهایی برای غلبه بر بحران در اختیار فرد میگذاره. 5. توسل به سایر افراد به عنوان الگو. اگه کسی که دچار بحران شده کسی رو بشناسه که از همون بحران و بحران مشابهی به سلامت عبور کرده، میتونه برای به دست آوردن مهارت عبور از بحران از او کمک بخواد یا حتی ازش تقلید کنه. 6. صلابت نفس. صلابت نفس در اینجا به معنای برخورداری از شناخت خود، شناخت هدف و پذیرفتن خودمون همون گونه که هستیم. شامل تأمل کردن عواطف پرخروش هم میشه، شامل هدفمند موندن در اوضاع پرتنش هم میشه، شامل به آسانی بیان کردن خود و برداشت دقیق از واقعیت و اتخاذ تصمیم‌های درست هم میشه. 7. خودسنجی صادقانه. این خصیصه‌ایه که به صلابت نفس ارتباط داره. ارزیابی دقیق موارد قوت و ضعف و شناخت ویژگی‌های کارآمد و غیر کارآمد وجود شخص همون خودسنجی صادقانه است. در پس خودسنجی صادقانه است که فرد درک میکنه چه کارهایی رو میتونه یا نمیتونه انجام بده. به گمان من خودسنجی صادقانه در ترکیب با صلابت نفس راهی برای بیرون اومدن از توهم و تأثیر پذیری کاذب از احساسات بی ارتباط با واقعیت. 8. تجربه بحران‌های پیشین. اگه در گذشته بحران‌هایی رو فرد از سر گذرونده باشه، برای عبور از بحران‌های بعدی تجربه و توانمندی بیشتری خواهد داشت. دونستن اون که بعد از گذر از بحران چگونه خواهد بود هم درد دوره بحران رو کم می‌کنه و این همون چیزیه که از تجربه بحران‌های پیشین به دست میاد. 9. صبر. توانایی تحمل کردن عدم اطمینان، ابهام یا شکست در تلاش‌های اولیه برای تغییر رو تعریف کردن به عنوان صبر. افرادی که قادر به تحمل شرایط عدم اطمینان و ناکامی نیستن و خیلی زود از جستجو و تلاش خسته میشن، کمتر میتونن از پس بحران بر بیان. اینا همونایی هن که صبر ندارن. 10. انعطاف پذیری. انعطاف پذیری در زندگی شخصی محصول آزاد بودن برای امتحان کردن گزینه‌های مختلف در دوران‌های مختلف زندگیه. محصول شرایطی که میشه گزینه‌های مختلف رو امتحان و ارزیابی کرده و به این ترتیب شخصیت منعطف پدید میاد، شخصیتی که میتونه گزینه‌های متعددی رو شناسایی کنه، ارزیابی کنه و از بین اونها انتخاب کنه. 11. ارزش‌های کانونی. ارزش‌های کانونی باورهایی‌اند که فرد اونها رو کانون هویت خودش قرار داده. زیربنای ضوابط اخلاقی و نگرشش به زندگی همون هاست. مثلا مذهب شخص یا پایبندیش به خانواده میتونه ارزش کانونی باشه. در وسط بحران باید مشخص کرد که کدوم ارزش‌ها رو فرد نمیخواد تغییر بده و کدوم یک براش قابل تغییره. گاهی هم یک منطقه خاکستری ایجاد میشه. در موقعیت‌های خاص برخی ارزش‌ها سست میشن و از اساس برای حفظ بقا باید برخی ارزش‌ها رو برد به منطقه خاکستری یا به کلی از اونها دست کشید. و عامل 12، رهایی از قیود. اگه در وسط بحران فرد مسئولیت‌های سنگینی هم داشته باشه و نتونه از اونها خلاص بشه، سخت بتونه بر بحران غلبه کنه. اگه وسط بحران چندین وظیفه سنگین شغلی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشه، انجام انتخاب‌های درست و گذر از بحران به شدت دشوار میشه. حرف دایموند اینه که میشه از این الگو برای تحلیل شیوه مواجهه کشورها با بحران استفاده کرد. البته تفاوت‌های کشورها و افراد رو هم مد نظر داره. برای مثال وقتی بحران ملی پیش میاد، مشکلات رهبری، تصمیم‌گیری گروهی، نهادهای ملی و موارد دیگه هم پیش میاد که اینها اصلا در سطح فردی وجود ندارن یا معنا ندارن. ولی با یه تمهیداتی دایموند این 12 عامل رو به 12 عامل در سطح ملی تبدیل میکنه. این 12 عامل سطح ملی رو هم مختصر شرح بدم. 1. اجماع ملی درباره در بحران قرار گرفتن کشور. اجماع ملی درباره بحران زده بودن باید وجود داشته باشه تا بشه برای خروج از بحران فکری کرد. اگه اجماعی درباره بحران پدید نیاد، چیزی هم تغییر نمی کنه. 2. پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام کردن. کشور میتونه در سطح ملی مسئولیت بپذیره یا شروع کنه به فرافکنی، نقش قربانی و مظلوم نمایی رو بازی کردن. این مرحله هم شبیه واکنش افراد. 3. حصارسازی برای تعیین حدود و ثغور اون دسته از مشکلات ملی که باید رفع بشن. کشورها با حصارسازی مشخص میکنن که تغییرات گزینشی در نهادها و سیاستها باید شامل چه عرصه‌ها و مواردی بشه و چه چیزهایی رو باید تغییر داد و چه چیزهایی رو باید دست نخورده باقی گذاشت. 4. دریافت کمک مادی و مالی از سایر کشورها. کشورها میتونن در شرایط بحران از سایر کشورها کمک مالی، فناورانه، نظامی یا سیاسی دریافت کنن. 5. توسل به سایر کشورها به عنوان الگو برای حل مشکلات. کشوری ممکنه در شرایط بحران نهادها یا سیاستهایی رو از سایر کشورها الگو برداری کنه یا اساساً تقلید کنه. 6. هویت ملی. اون چیزی که در سطح فردی بهش گفته شد صلابت نفس، در سطح ملی به هویت ملی تعبیر میشه. هویت ملی مجموعه مشخصه‌های زبانی، فرهنگی و تاریخی اون کشوره که کشور رو از سایر کشورها متمایز میکنه. 7. خودسنجی ملی صادقانه. شبیه به همون خودسنجی صادقانه فردیه که برای کشور مشخص میکنه چه کارهایی رو قادر انجام بده و چه توانایی هایی رو نداره. این هم باید با اجماع ملی همراه باشه. بدون اجماع ملی بر سر مشخصات و توانایی ها و ناتوانی های کشور گذر از بحران ممکن نیست یا بسیار دشوار و پرهزینه میشه. 8. تجربه تاریخی درباره بحران های ملی پیشین. اگه یک کشوری در گذشته بحرانی داشته و از اون درس گرفته باشه میتونه از اون درس ها استفاده کنه. 9. پرداختن به ناکامی ملی. کشورها به ناکامی های ملی خودشون واکنش های متفاوتی انجام میدن. برخی واکنش ها مثل چین بعد از مرگ ماو که میتونه اون رو به صبر تا رسیدن به اهداف ملی وادار کنه و برخی واکنش ها مثل رویکرد آلمان بعد از جنگ جهانی اول به تأخیرهای بعد از معاهده ورسای که سر از نازیسم در میاره. 10. انعطاف پذیری ملی ویژه برای هر موقعیت. شخصیت صلح خیلی سختگیرانه میچسبه به یه قواعد خاصی و ولکن نیست. کشور صلح هم همینه. کشورها میتونن در موقعیت‌های خاص انعطاف پذیر باشن و انعطاف پذیری ملی برای گذر از بحران ضرورت داره. 11. ارزش‌های ملی اساسی. کشورها ارزش‌های ملی اساسی دارن. ارزش‌های ملی اساسی به هویت ملی ارتباط دارن ولی عین هویت ملی نیستن. عبور از بحران هم به ارزش‌های ملی اساسی کشورها بستگی داره. و عامل 12. رهایی از قیود جغرافیایی سیاسی. کشورها بسته به سطح توسعه یافتگیشون، نوع جغرافیاشون، میزان قدرت نظامی و بقیه مشخصاتشون قیودی دارن که آزادی انتخاب اونها رو محدود می‌کنه. شناخت این قیود و نوع مواجهه با اونها بر نوع مواجهه با بحران و گذر از اون بسیار مؤثره. ایده مهم دایموند اینه که کشورها در لحظه بحران با مباحث مهمی مواجه میشن که اگه بحران پیش نیامده بود هرگز مطرح نمیشدن. بحرانها سوالاتی مطرح میکنن درباره نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی، جایگاه رهبران در بروز و رفع بحران، سازوکارهای تصمیم گیری گروهی، تغییرات گزینشی، تحولات داخلی و تکانه‌های بیرونی وارد شده بر کشور. دستیابی به سازش بین طرف‌های درگیر در درون کشور یا با کشور بیگانه هم یکی از این مسائله و بسیاری مسائل دیگه هم هست که در چارچوب 12 عاملی که برشمردیم به دایموند اجازه میده تا نوع مواجهه کشورها با بحران رو تحلیل کنه. حالا با این چارچوب به تجربه اندونزی نگاه کنیم تا ببینیم چی دستگیرمون میشه. اندونزی فاقد اجماع ملی و مسئولیت پذیری بوده. گذار از دولت سوکارنو به سوهارتو حاصل فرایندهای درگیر با کودتا و ساختن اجماع ملی در کشوری که شامل 17,000 جزیره است و اون همه تنوع و تکثر داره و بین جزایر در دهه 1960 میلادی سطحی از تنش و درگیری وجود داشت واقعا کار سختیه. بلخص در فقدان یه هویت ملی قدرتمند اصلا شاید دشوار و نشدنی بود. اما اندونزی علیرغم اینکه دو عامل اجماع سازی و مسئولیت پذیری رو داشت تونست حصار سازی و تغییرات گزینشی رو خوب انجام بده. از بین همه چیزهایی که میشد تغییر کنه سوهارتو اشتیاق سوکارنو به رهبری جهان سوم رو تغییر داد و کنار گذاشت. سیاست اقتصادی رو هم با برگزیدن اقتصاددونای جدید در رأس نظام حکمرانی اقتصادی عوض کرد. البته چیزایی هم تغییر نکرد. حفظ یک پارچگی سرزمینی سر جاش بود، تساهل مذهبی و اصرار بر داشتن دولت غیر کمونیستی، اینا تغییر نکرد. اندونزی برخلاف شیلی و فنلاند هویت ملی قوی نداشت. بنابراین رهبرای اندونزی در دهه‌های بعدی تا امروز کار ساختن هویت ملی رو دنبال کردند. همچنین این کشور سابقه طولانی اصلا نداشته تا از تجربیات گذشته خودش برای عبور از بحران استفاده کنه. خودسنجی صادقانه واقع بینانه هم در دوره سوکارنو غایب بود. سوکارنو به عنوان رهبر مبارزات ضد استعماری و بنیانگذار کشور یه توهم سیاسی عجیبی درباره رهبری سیاسی جهان استعمار زده علیه غرب داشت. حتی سیاست نزدیک شدن به چین در اون شکلی که سوکارنو دنبال کرد و اعلام رسمی این که میخواد بمب اتمی بسازه واقعا کار غیر واقع بینانه‌ای بوده. برای ما که تجربه پرونده هسته‌ای و نوع مواجهه غرب با این پدیده رو داریم، میشه میزان غیر واقعی بودن اعلام این که میخوام بمب اتمی بسازم رو درک کرد. اما در دوره سوهارتو شاهد سیاست واقع بینانه تری هستیم. ارزیابی سوهارتو از توانایی های کشورش واقع بینانه بود، در حدی که سیاست رهبری جهان سوم رو رها کرد و متمرکز شد رو مشکلات کشورش. به علاوه ضمن حفظ روابطش با چین، سیاست واقع بینانه تری در قبال غرب هم در پیش گرفت. بازسازی اقتصادی اندونزی جز با این روش ممکن نمی‌شد. این واقع‌بینی شامل استفاده عاقلانه‌تر از منابع نفت هم می‌شد که جای دیگری توضیح دادم نتیجه اقتضاعات تاریخی هم بود. سوهارتو با یه ارزیابی واقع‌بینانه دست از سیاست‌های جاه‌طلبانه توسعه سرزمینی و حمله نظامی به قلمروهای مالزی و حمایت از جنبش‌های چریکی هم برداشت. همین سیاست‌های واقع‌بینانه کمک کرد تا اندونزی روابط بهتری با بقیه کشورها داشته باشه و بتونه از کمک‌های دیگران هم در قالب توسعه روابط اقتصادی استفاده کنه. اندونزی شاهد تأمل در ناکامی ملیش نبوده. عاملان و قاتلان 500 هزار نفر از مردم اندونزی در راستای منافع ارتش هیچ وقت محاکمه نشدن و روندهای بعدی نظیر ساختن بنای یادبود عظیم برای 7 ژنرال کشته شده در کودتای 1965 و تلاش دولت برای مقصر جلوه دادن کمونیست‌ها بیشتر از انکار ماجرا و اجازه ندادن برای تأمل در اون حکایت می‌کنه. در ضمن اندونزی بعد از کودتا هم به مدت 33 سال در حالت استبدادی باقی موند و نظامیون بر اون سیطره کامل داشتن. در ضمن دایموند می‌نویسه حتی وقتی در سال 2012 به اندونزی بازگشتم، دوستان اندونزیایی من کماکان درباره آن رخدادها سخن نمی گفتند. جوانترها آن رخدادها را به خاطر ندارند و بزرگترها درباره سخن نمی گویند. این نشان دهنده تأمل نکردن در اون وقایع. علی‌رغم اون که اندونزی بخش مهمی از عوامل مؤثر بر خروج از بحران رو نداشته، اما یه نکته بسیار جالب درباره این کشور وجود داره. بر اساس آمارهایی که خودم بررسی کردم و در کتاب دایموند نیست، این کشور در فاصله 1963 تا 2023، یعنی در مدت 60 سال، فقط تو 3 سال 1963، 1998 و 2020 رشد اقتصادی منفی داشته. میانگین رشد اقتصادی در 30 سال گذشته هر سال 5% بوده و متوالی هم بوده. گفتم فقط 3 سال از این 60 سال رشد اقتصادی منفی بوده و 57 سال رشد اقتصادی مثبت وجود داره. این باعث بزرگ شدن اقتصاد اندونزی شده. برای مقایسه خوبه بدونیم میانگین رشد اقتصادی ایران در 30 سال گذشته 3.9% بوده و در فاصله 1963 تا 2023، یعنی تو همون 60 سال، کشور 15 سال رشد اقتصادی منفی داشته. اندونزی در سال 2023 به رکورد 257 میلیارد دلار صادرات رسیده و عمده صادراتش هم شامل روغن پالم، فولاد، فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، محصولات شیمیایی، گاز مایع، محصولات نساجی، کفش، خودرو، محصولات صنعت حمل و نقل، محصولات چوبی و پلاستیک است. توسعه زیادی در بخش ساخت و تولید در این کشور رخ داده و در سال 2023 اندازه بخش ساخت و تولید، معادل کلمه انگلیسی manufacturing، از اندازه بخش ساخت و تولید کشورهای انگلستان، روسیه و مکزیک بزرگتر بوده. توسعه بخش ساخت وسایل نقلیه در این کشور هم بسیار زیاد بوده. اندونزی در سال 2010 7.6 میلیون موتورسیکلت ساخته شده در این کشور فروخته که همه قطعاتشون تو اندونزی ساخته شده بود. پیش بینی شده بود که در سال 2020 صادرات وسایل نقلیه به سومین محصول صادراتی اندونزی بعد از روغن خوراکی و کفش برسه. سال 2018 هم اندونزی 1.3 میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و 346 هزار دستگاهش رو هم صادر کرده. خودروها هم با 80-90% ساخته داخل اندونزی تولید شدن. دایموند سال 2012 و 1.5 دهه بعد از سقوط سوهارتو دوباره به اندونزی سفر میکنه. از تفاوت‌هایی میگه که در این کشور ایجاد شده. از وضع وخیم صنعت هوایی اندونزی در اون دوران قبلی میگه و بهبودهای قابل توجهی که در این صنعت هوایی رخ داده بود، همچنین کاهش عظیم فساد در این کشور. در ضمن برخلاف سال 1965 که نظامی‌ها دست گشاده‌ای در امور مملکت داشتن، وقتی آقای دایموند به اندونزی میرسه مشاهده میکنه که در سال 2010 پلیس بابت رفتارهای خشونت‌آمیزش و شلیک بی‌دلیل به شهروندان محاکمه شده و زندان رفته. انتخابات در سال 2014 شاهد رقابت یک غیر نظامی با یک ژنرالی از ارتش بود که با پیروزی فرد غیر نظامی خاتمه پیدا میکنه و تلاش ژنرال برای تغییر دادن نتیجه انتخابات هم به جایی نمیرسه. معنای این حرف تحکیم دموکراسی در اندونزی نیست، ولی دموکراسی در این کشور 30 سال بعد از سقوط سوهارتو تونسته با افت و خیز پیش بره. بیم مداخله نظامی ها در سیاست هنوز وجود داره، ولی مورد اندونزی در اصل نشون میده که وقتی نظامی ها در سیاست مداخله میکنن و ریشه دار میشن، بیرون رفتن اونها از سیاست حتی در صورت ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی یه کار زمانبر و خیلی دشواره. اندونزی در این سالها از یه حکومت اقتدارگرا در عصر سوهارتو با کشوری با تلاش دموکراسی افتان و خیزان و کماکان تحت تأثیر مداخله نظامیان جلو رفته. اینجا فرصتی برای ارائه افت و خیزهای دموکراسی اندونزی نداریم، ولی اگه دوست داشتید میتونید کتاب خیلی خوب از توسعه تا مردم سالاری نوشته دن سلیتر و جوزف وونگ رو ببینید که درباره تجربه دموکراسی در آسیاست و کشورهای زیادی رو پوشش میده از جمله اندونزی، و همین امسال با ترجمه دکتر رحمان قهرمانپور توسط انتشارات روزنه منتشر شده. من یه گفتگوی هم درباره این کتاب با دکتر قهرمانپور انجام دادم که تو صفحه من تو یوتیوب منتشر شده. دایموند از کار بزرگ شکل دادن به هویت ملی توسط دولت اندونزی هم میگه. یکی از بنیانهای هویت ملی اندونزی افتخار کردن به مبارزات سالهای 1945 تا 1949 علیه استعمار هلند و رسیدن به استقلال. وسعت و گستره بزرگ اندونزی هم یکی از مبانی افتخار و هویت ملی اندونزیه و اون رو در قالب یه ترانه ملی با عنوان از سابانگ تا مراکه که به ترتیب سابانگ غربی ترین و مراکه شرقی ترین جزیره این کشوره نمایش میدن. فاصله این دوتا جزیره از هم 5500 کیلومتره. برای اینکه یه مقیاسی از این فاصله داشته باشید، خوب بدونید فاصله تهران تا لندن 5400 کیلومتره و فاصله لندن تا نیویورک هم 5500 کیلومتره. زبان باهاسا اندونزی در کنار 700 زبان محلی به یه منشأ دیگه هویت ملی اندونزی تبدیل شده. همچنین کماکان مراسم سالیانه یادبود 7 ژنرال کشته شده در کودتای 1965 در بنای یادبود پانچاشیلا در جاکارتا برگزار میشه. دولت اندونزی تا پیش از قدرت گرفتن این هویت ملی به شدت از بزرگداشت کشته شدن ژنرال ها و تاکید بر کمونیستی بودن اون کودتا برای زنده نگه داشتن هویت و احساسات ملی استفاده میکرد. اما دایمون دقیقه داره اندونزی به سطحی از انسجام و هویت ملی رسیده که مردم دیگه به قرائت های گمراه کننده از یک کودتای کمونیستی برای تقویت اون هویت نیاز ندارن. از نظر دایموند پیدایش حس هویت ملی در شمار بزرگترین تغییرات ایجاد شده در اندونزی در دهه های اخیره. در نهایت اندونزی دو بُعد مهم دیگر رو هم نشون میده. این کشور در دهه 1950 به بنبست در مصالحه سیاسی رسید. فنلاند چنین تجربه ای نداشت و شیلی دقیقاً با همین بنبست مواجه شد. تجربه شیلی منجر به کودتای پینوشه شد و تجربه اندونزی سر از دموکراسی هدایت شده سوکارنو درآورد. بن‌بست در توافقات سیاسی میتونه یکی از خطرناکترین تجربه‌های سیاسی کشورها باشه. بن‌بست تا ابد ادامه پیدا نمی‌کنه و مثل گرهیه که اگر با دست باز نشه با دندان بالاخره باز میشه. دندان پینوشه یا دندان دموکراسی هدایت شده سوکارنو و در کنار این کاربرد دندان خشونت ماجراهای کشتار 500 هزار نفری کمونیست ها یا خشونت های پینوشه هم بروز میکنه. من اعتقاد دارم فضیلت سیاست در مدیریت غیر خشونت آمیز خشونته. مصالحه سیاسی همون مدیریت غیر خشونت آمیزه. فضیلت دموکراسی همینه که میتونه ابزاری برای مدیریت غیر خشونت آمیز خشونت باشه. وقتی کتاب در سایه خشونت رو مرور میکردیم بر این جمله نویسندگان کتاب تاکید کردم که دموکراسی و انتخابات حتی در کشورهایی که تا اندازه زیادی سوریه از اون جهت فضیلت داره که میتونه در مدیریت خشونت مؤثر باشه. فضیلت سیاست ممانعت از خشونته و دموکراسی حتی سوری هم که هست گاه این ظرفیت رو داره که از کشیده شدن جامعه به خشونت جلوگیری کنه و فرصت برای بهبودهایی در آینده خلق بشه. بن‌بست سیاسی در کشورها رو واقعا باید جدی گرفت. اندونزی شاهد رهبران غیر عادی هم بوده. سوکارنو مثل بسیاری از رهبران مبارز کشورها که سر از استعمار برآوردن یا رهبران انقلابی شخصیت عجیب و به قول دایموند گرفتار آفت اعتماد به نفس افراطیه. همین شخصیت هم در شکل دادن به سیاست خارجی تهاجمی و غیر واقع بینانه اندونزی نقش ایفا میکنه. سوهارتو برخلاف سوکارنو استعداد سیاسی داشت، صبر داشت، احتیاط ورز بود و یه چیره دستی سیاسی داشت، اما خب ظرفیت اعمال خشونت رو داشت و از کشتار 500 هزار نفر ناراحت نشد و اجازه داد این کار انجام بشه. در مقابل نقاط مثبتش از فساد خانوادش هم چشم پوشی کرد و اعتماد مردم رو هم از دست داد. ترکیب بن‌بست سیاسی و رهبری که ظرفیت خشونت داشت اندونزی رو از نظر سطح خشونت اعمال شده به خیلی فراتر از چیلی میبره. ترکیب ویژگی‌های رفتاری رهبران سیاسی که تا اندازه زیادی برآمده از شخصیت اونهاست و بن‌بست سیاسی که برآمده از خصایص ساختاری کشورهاست و از تاریخ و فرایندهای سیاسی طی شده در اون کشور نشأت میگیره تأثیر عمیقی بر سرنوشت کشورها باقی میگذاره که در مورد اندونزی و در مورد پینوشه و شیلی و در مورد آدمایی مثل پاسیکیوی و کیکونن در فنلاند میشه اونها رو دید. قصد ندارم مثل قسمت‌های 142 و 143 همه عوامل مد نظر چارچوب تحلیلی دایموند رو در اینجا مرور کنم و بیشتر تلاشم اینه که از زاویه مسائل اندونزی به ایران نگاه کنم. این کار رو از اون جهت انجام میدم که در دو قسمت قبلی بخش مهمی از اون چیزی رو که میشد بر اساس چارچوب دایموند درباره ایران بگیم گفتم. بنابراین بگذارید خیلی مصداقی و از سمت تجربه اندونزی به ایران نگاه کنیم و بر اساس مصادیق به عوامل اشاره کنیم. 1. ایران به مانند اندونزی کشوری تازه تأسیس و نوظهور نیست. هویت ملی قوی بر اساس عناصر بسیار زیادی از زبان فارسی گرفته تا در همامیزی هویت‌های قومی، مذهبی، اشتراکات فرهنگی و هنری و سابقه چند هزار سال زندگی مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه در ایران وجود داره. این سرمایه بزرگیه. دولت اندونزی و نخبگانش دهه‌ها کوشش کردند تا یه هویت ملی قدرتمند ایجاد کنن که اونم با موانع بزرگی از پراکندگی جغرافیایی تا تنوع زبانی و نژادی مواجه بوده. تجربه اندونزی در ساختن هویت ملی نشون میده وجود تنوع‌ها و تکثرهای زبانی، قومی و نژادی و مذهبی نمیتونه مانعی در برابر ایجاد هویت ملی باشه. ترکیب تساهل و روندهای توسعه میتونه کشوری با پراکندگی اندونزی رو هم به هویت ملی مجهز کنه. این نشون میده در ایران ما که هویت مستحکمی به عنوان هویت ملی وجود داره، نباید از تنوع‌ها ترسید. تنوع‌ها و تکثرها میتونن با حرکتی در مسیر توسعه به توانمندی‌های کشور تبدیل بشن. واگرایی احتمالی هویت‌های متکثر وقتی رخ میده که بنبست‌های سیاسی باعث آشتی ناپذیری میشن و بنبست‌های توسعه‌ای مسائل حل نشده رو بر سر اقتصاد، محیط زیست و معیشت مردم آوار میکنن و کشور دچار مشکل میشه. ترکیب بنبست سیاسی و بنبست توسعه‌ای که هویت‌های متکثر رو به نیروهای حامل عصبانیت، ناامیدی و خشونت بدل میکنه. تندروی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به علاوه ناواقع‌بینی در عرصه سیاست خارجی، محمل‌ها و بسترهای رسیدن به بنبست سیاسی و بنبست توسعه‌ای هستند. تندروی ذاتاً با مصالحه سیاسی نسبت نداره و به دلیل اثراتی که بر ظرفیت‌های همبستگی اجتماعی باقی می‌گذاره، بنبست توسعه‌ای هم خلق می‌کنه. یادتون باشه منظور من از همبستگی اجتماعی عمدتاً ناظر بر ظرفیت زندگی مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه است. انتهای تندروی در سیاست، فرهنگ، جامعه و سیاست خارجی یه سطحی از بنبست توسعه‌ای و بنبست سیاسیه که به زوال اقتصاد و جامعه میانجامه و راهی جز دندان به جای دست برای گشودن گره ها باقی نمیگذاره. کشتار 500 هزار نفر در اندونزی و خشونت در شیلی محصول بنبست سیاسیه. به علاوه اقلیتی تندرو که به ابزار خشونت مجهزه و قادر دیگران رو به صورت فیزیکی حذف کنه، نیروی برای خشونت میشه. سیاست تندروی اغلب محصول کردارهای اقلیتیه که تمایل به زیستن در سایه مصالحه سیاسی نداره و نمیخواد در چارچوب مصالحه سیاسی به سهمی از قدرت و اثرگذاری اجتماعی و سیاسی که اندازه اقلیت بودنشه قناعت کنه. همزمان به دلیل اینکه اقلیت قدرت رقابت منصفانه هم نداره، بنابراین به دو تا راهبرد متوسل میشه. راهبرد اول استفاده از خشونت در کلام، رسانه، سیاست اجتماعی و سیاست امنیتی متوسل به خشونت میشه برای اینکه رقبای قوی تر رو حذف کنه. اقلیت تندرو در پی نابودی اکثریت‌های قوی‌تر هم هست تا اساساً موجودیتی برای رقابت با اون باقی نمونه. راهبرد دومی که اقلیت‌های تندرو انتخاب می‌کنن رفتن به دنبال قدرت پشتیبانه. وقتی به اتکای نیروی اجتماعی واقعیشون قادر به رقابت نیستن، به دنبال یه نیروی پشتیبان میگردن که اون کمبود نیروی اجتماعی پشتیبان اونها رو جبران کنه. این نیروی پشتیبان میتونه شامل حمایت‌های سیاسی رسمی، استفاده کردن از نهادهای تبعیض‌ساز یا حمایت‌های امنیتی و نظامی یا حتی کمک گرفتن از یه قدرت خارجی باشه. ایران امروز رو خطر تندروی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بهره بردن اقلیت از سازوکارهای غیر اجتماعی و خشونت آمیز در سطح رسانه تا قدرت سخت تهدید میکنه. تندروی مولد بحران بنبست سیاسیه و ترکیب تندروی در سیاست اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی با روندهای طی شده در سیاست خارجی بنبست توسعه‌ای هم خلق کرده. روندهای جاری در ژئوپلیتیک و روابط بین چین و آمریکا و بروز جنگ میتونه این وضعیت رو تشدید کنه. به همین دلیله که در قسمت 142 هم گفتم همه لحظات حساس کنونی قبلی در ایران در مقابل این لحظه حساس کنونی که توش هستیم میتونه بسیار کم اهمیت باشه. اگه ظرفیت هایی برای رسیدن به مصالحه سیاسی و کنار گذاشتن سیاست و تندروی بروز نکنه، بنبست سیاسی و بنبست توسعه‌ای میتونه عاقبت بسیار خطرناک و دردناک و ضد تمدنی برای ایران رقم بزنه. نکته دو، حصارسازی و تغییرات گزینشی در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی سوهارتو خیلی جالب توجه و سازنده است. سیاست خارجی و سیاست اقتصادی سوهارتو به سمت غربگرایی بیشتر، تمرکز زیادتر بر مسائل داخلی و دست کشیدن از ماجراجویی در سیاست خارجی و توسعه سرزمینی متمرکز بود. شرایط بعد از جنگ جهانی دوم و کمک‌هایی که غرب به کشورها می‌کرد تا اونها را از تیررس توسعه طلبی شوروی و نفوذ چین دور کنه هم بر این وضعیت مؤثر بود. ایران امروز در دنیای متفاوت حرکت میکنه. دنیای تجارت آزاد و تفوق نهادهای اقتصاد لیبرال و نئولیبرال تضعیف شده. سیاستهای تعرفه‌ای ترامپ دنیای دیگری رو نوید میده. سرمایه‌گذاری خارجی دیگه به راحتی گذشته صورت نمیگیره. و آمریکایی که زمانی سرمایه‌گذار بزرگی در چین بود، کشورها رو به سرمایه‌گذاری در آمریکا دعوت میکنه و حتی مجبور میکنه. جریان‌های فناوری، بالاخص فناوری‌های حساس، تحت کنترل آمریکا و غرب قرار گرفتن. آمریکا و غربی که زمانی از مداخله دولت‌ها در اقتصاد انتقاد میکردن، به سیاست صنعتی رو آوردن و سیاست‌های نئولیبرالی تحت تأثیر رخدادهای مختلف از جمله کرونا، جنگ اوکراین و آمریکای ترامپی با تردید مواجه شدند. چین هم به شدت تغییر کرده. همین کشور اندونزی که زمانی با دور شدن از چین سیاست‌های اقتصادی جدیدی تعریف کرد، بیشترین صادراتش به چینه و تقریباً 1/4 صادرات اندونزی راهی چین میشه. در ضمن ایران همون اندونزی دهه 1960 نیست. ایران واقع در خاورمیانه در سایه تهدیدهای گروه‌های تروریستی و نیروهایی که در صدد تغییر دادن نقشه خاورمیانه اند، در سایه اسرائیلی که حتی بعد از فروپاشی دولت بشار اسد و حضور نظام سیاسی کاملا همراه با آمریکا و اسرائیل بازم به سوریه حمله میکنه و سوریه رو در چارچوب معادلات امنیتی بزرگتری در خاورمیانه و حتی در نسبت با ترکیه تحلیل میکنه و بهش حمله میکنه، چون این ایرانی حتما سیاستی متفاوت با اندونزی دهه 1960 و روابطش با غرب و شرق رو طلب میکنه. اما یه نکته قطعیه، ایران امروز برای خروج از بحران نمیتونه از تغییرات گزینشی و دقیقاً حصارسازی شده در سه عرصه چشم پوشی کنه. یک، سیاست خارجی نمیتونه اون چیزی باشه که در 14 گذشته اعمال شده. سیاست خارجی چه باشه که تأمین کننده منافع ایرانیان باشه بحث جداگانه ایه، اما حتما سیاست خارجی نمیتونه اون چیزی باشه که به وضعیت امروز انجام میده. دو، سیاست اقتصادی و بالاخص سیاست‌های توسعه صنعتی در عصر پسا تعرفه ترامپی و در عصر نومرکانتولیسم و رقابت‌های مبتنی بر سیاست صنعتی بین چین و آمریکا و اروپا و تغییراتی که بر اثر شکاف‌های فناورانه بالاخص در اقتصاد دیجیتال و دنیای هوش مصنوعی رقم خورده، نمیتونه همون چیزی باشه که تاکنون بوده. و سوم، سیاست فرهنگی و اجتماعی ایران دیگه نمیتونه به مانند گذشته باشه. هر نوع سیاستی که سبب ساز توازن بین هویت‌های ایرانی، اسلامی و مدرن جامعه ایران نباشه، به تضعیف بیشتر منتهی میشه. اندونزی هویت ملی رو از هیچ ساخته و ایران نمیتونه ذخیره انباشته تمدنی هویت ملی خودش رو با سیاست‌های نامتوازنی که گاه تا به امروز اعمال شده به ضعف بکشونه. حفظ هویت ملی برای نگه داشتن یکپارچگی سرزمینی و شکل دادن به نیروی عظیم اجتماعی برای خارج کردن ایران از وضعیت توسعه‌ای نامناسب فعلیش ضرورت داره. حفظ و تقویت هویت ملی متوازن بر مبنای سه سرمایه تمدنی ایران، اسلام و زیست ایرانی در دنیای معاصر و مدرن ضرورت امنیتی و توسعه ای ایران امروزه. نکته سوم، اندونزی در دوران سوهارتو بر مبنای درکی واقع‌بینانه از خودش، روابط با غرب، چین و بقیه کشورها رو تعریف کرد و تونست از کمک‌های اونها در قالب‌های مختلف برای مدرن‌سازی اقتصادش استفاده کنه. ایران امروز هم به بازتعریف واقع‌بینانه خودش در چارچوب کلان جریان‌های دنیای جدید و در عصر رقابت چین و آمریکا نیاز داره. روایت‌های غیر واقع‌بینانه میتونن داروی مسکن، توهم‌زا یا فاجعه بار باشن. میشه در این جهان روابطی واقع بینانه با سایر کشورها از چین تا آمریکا، اروپا تا روسیه، هند تا برزیل و آفریقای جنوبی تعریف کرد. سطح دشواری تعریف رابطه ها با هر کدوم از طرف ها یکسان نیست. جنس مشکلات پیش روی رابطه هم در مورد همه یکسان نیست، اما گریزی وجود نداره. ایران نمیتونه در تنهایی از بن‌بست های توسعه امنیتیش خارج بشه. من فقط به شماری از روایت‌های توهم‌زا اشاره می‌کنم. انتظار داشتن از توسعه روابط امنیتی و اقتصادی با چین در سطح راهبردی، در حالی که چین کماکان به دنبال توسعه قدرت خودش و کامیابی اقتصادیشه و جاه طلبی درگیر شدن با قدرت جهانی آمریکا رو به صورت نظامی و امنیتی نداره، در بستر مناسبات امروز ایران در جهان بسیار غیر واقع بینانه است. شهروند و سیاستمدار ایرانی بر بستر چنین تصوراتی در مقابل رفتار چین در جنگ 12 روزه متحیر میشه. اما این سطح از روابط ایران و چین محتوم و جبری نیست. روابط با چین در چارچوب تحول در سیاست خارجی و بازنگری در واقعیت داخلی نگرش به چین توسط سیاستمدار و بوروکرات ایرانی میتونه تغییر کنه. ایران امروز برای باز تعریف خودش در جهان و بهره مند شدن از ظرفیت‌های کمک جهانی به شناخت واقع بینانه و غیر توهمی از همه قدرت‌ها، روابطشون، تحولات جهان و بازنگری در درون خودش نیاز داره. این همین گفتار رو میشه در خصوص روسیه، هند، اروپا، برزیل، آفریقای جنوبی یا هر کشور دیگه‌ای گفت. جامعه جهانی جدیدی خلق شده که با روندهای طی شده در فردای جنگ جهانی دوم، فردای فروپاشی شوروی و جهان بدون ابرقدرتی چین، جهان پیش از جنگ اوکراین، جهان پیش از نفت شیل، جهان پیش از هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال و پیش از سیاست‌های آمریکا برای جدا شدن نسبی از خاورمیانه و تمرکز بر چین بسیار فرق داره. ما در دنیای جدیدی هستیم. اگر این تحولات درک نشه، خلق سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست صنعتی و توسعه متفاوت هم ممکن نخواهد شد و ما در دنیای توهم به زوال ایران ادامه میدیم و به اون دامن میزنیم. عقل من اینقدر میرسه که خودسنجی صادقانه واقع بینانه باید در چارچوب درک جهان جدید و بر بستر ساختن نظریه ایران رخ بده. نظریه ایران یه دستگاه شناختی و گزاره هایی که توضیح بده ایران چرا به این نقطه رسید، در جهان پیرامونی ما چه تغییراتی رخ داده، چه فرایندهایی بر ما اثر میذارن و جایابی ایران در این جهان جدید باید چگونه انجام بشه. نظریه ایرانه که میتونه مقدمه شناختی لازم برای هر بازنگری و هر حرکتی به سمت آینده بهتری برای ایران باشه. نکته چهارم، اندونزی به روایت دایموند هیچگاه به صورت جدی در کشتارهای 1965 تا 1966 تأمل نکرده و حتی نسل‌های قدیمی تمایلی به گفتگو درباره اون ندارن. ایران هرگز شاهد واقعه خشونتباری در مقیاس اندونزی با 500 هزار کشته نبوده، اما این بدون معنا نیست که رخدادهایی مثل آنچه در پاییز 1401، آبان 98، دی 96، پس از انتخابات 88، واقعه کوی دانشگاه 1378 و حتی تابستان 67 رخ دادن از حافظه تاریخی پاک شده و اثرگذاری بر جامعه و سیاست امروز را از دست دادن. صرف نظر از این که هر فرد چه موضع سیاسی نسبت به این رخدادها داره و اونها رو محصول چه عللی میدونه و چه کسانی رو مقصر و چه کسانی رو قربانی تلقی میکنه، این زخمهای مشترک ایرانیانن و هیچ کسی نمیتونه از اونها فرار کنه، حتی اگر در زخم خوردن یا زخم زدن سهمی نداشته. همانگونه که زبان، سرزمین و هویت ملی دارایی مشترک مردمان ایرانه، این زخم‌ها هم دارایی تلخ و ناگوار دردناک مشترک ایرانیانن. نمیشه از دست اونها راحت شد. اینا در حافظه تاریخی جا گرفتن و همواره به صورت پیدا و پنهان بر جهان ایرانی اثر میذارن. جامعه و سیاست در ایران امروز برای فراتر رفتن از اینها، برای اینکه تکرار نشن، برای اینکه زندگی مسالمت آمیز ممکن بشه، برای اینکه اون وجدان جمعی آسوده تر بشه، باید در اینها تأمل کنه. اینا ناکامی و زخم‌های ملی‌اند و نباید تجربه اندونزی به روایت دایموند و جارو کردن این زخم‌ها زیر فرش تاریخ رو تکرار کرد. ترکیبی از شکستن بن‌بست‌های سیاسی و رسیدن به مصالحه، شکستن بن‌بست‌های توسعه‌ای و کاستن از سطح التهاب جامعه به دلیل استیصال در برابر مشکلات معیشتی، به علاوه بازنگری در جایابی ایران در جهان که هر سه عامل با هم همبستگی زیادی هم دارن، میتونه بستری برای تأمل ملی در این ناکامی ها رو تقویت کنه. در ضمن خود تأمل کردن در این ناکامی ها و این زخم ها زمینه ساز اندیشه ها و اقدامات بهتر و همبستگی بیشتر و رفتار عقلانی تره. نکته پنجم، اندونزی برای رسیدن به وضعیت فعلی مسیری طولانی طی کرده. از دوران نظم قدیم، یعنی بین سالهای 1950 تا 1957 در دوران سوکارنو تا دوران دموکراسی هدایت شده سوکارنو در فاصله 1957 تا 1966 تا دوران نظم جدید که سوهارتون رو اعلام کرد و از میانه دهه 1960 تا 1998 به مدت 33 سال طول کشید و پس از از اون که عصر اصلاحات خونده شده و تا به امروز ادامه داشته، فراز و فرودهای سیاست و دموکراسی خواهی در اندونزی بسیار بوده. از انتخابات مهم سال 1999 تا انتخابات‌های مهم سال‌های 2009، 2014، 2019 و 2024 ما شاهد فراز و فرودهای انتخابات و دموکراسی در اندونزی هستیم. از انتخاباتی که سبب شد عبدالرحمن وحید در اکتبر 1999 به قدرت برسه تا انتخابات 2014 که جوکو ویدودو تونست سوبیانتو ژنرال نظامی سابق رو شکست بده، تا شکست دوباره سوبیانتو در انتخابات 2019 و سپس انتخابات 2024 که دوباره سوبیانتو با سابقه نظامی و البته تجاری به ریاست جمهوری رسید، شاهد تحولات در نظام سیاسی اندونزی بودیم. دنس لیتر و جوزف فونگ اندونزی رو یکی از شگفت‌انگیزترین دموکراسی‌های جهان امروز می‌دونن که پیش شرط‌های معمول برای دموکراسی رو نداشته، اما موفق شده 6 انتخابات صلح‌آمیز رو بعد از گذار از سوهارتو برگزار کنه. در ضمن گذار دموکراتیک در اندونزی در سایه ارتش قدرتمند و قادر بر مداخله در سیاست رخ داده. البته خروج ارتش از سیاست راحت نبوده، ولی به هر حال شرایط به گونه‌ای پیش رفته که این خروج تا اندازه‌ای ممکن شده. نکته ششم، یه نکته قابل توجه در خصوص اندونزی اینه که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی منجر به دستاوردهای مهم در اقتصاد اندونزی در دوره سوهارتو محقق شده و دایمون می‌نویسه اندونزی در پایان حکومت سوهارتو در صدر رتبه بندی فاسدترین کشورهای دنیا قرار داشت. مصادیقی از رسوخ فساد در همه لایه‌های زندگی اقتصادی اجتماعی اندونزی رو هم ذکر می‌کنه. گفتم که خودش تجربه زیستن در اندونزی رو داره. مداخله بسیار زیاد نظامیان در اقتصاد و مداخلات خانواده‌های سیاسی از جمله خانواده خود سوهارتو در اقتصاد اندونزی، به علاوه اقتصاد نفتی و متأثر از منابع خام اندونزی، یه همچین وضعیت فسادآمیزی رو آفریده بود. اما تجربه اندونزی چند نکته مهم رو هم نشون میده. کاربست سیاست‌های درست میتونه اون سطح از فساد، یعنی در صدر کشورهای فاسد بودن، رو هم تا اندازه زیادی درمان کنه. در ضمن سیاست‌های اقتصادی درست میتونه همزمان با کاهش سطح فساد سبب رشد اقتصادی هم بشه. رشد اقتصادی اندونزی در فضای سیاسی و اقتصادی بدون فساد یا کم فساد رخ نداده. مشکل سیاست‌های اقتصادی بعد اینه که هم فساد رو توسعه میدن و هم مانع رشد اقتصادی میشن. این تجربه از اون جهت برای ایران جالب توجهی که بدونیم مبارزه با فساد عمدتاً نه از طریق روش‌های بگیر و ببند و قضایی، بلکه از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی صورت می‌گیره. جامعه و اقتصاد بالاخص در جوامع نظیر اندونزی یا ایران که سابقه طولانی فساد و ضعف‌های نهادی عظیم دارن، به سرعت از فساد پاکسازی نمی‌شن، بلکه به تدریج در مسیر اصلاحات اقتصادی درست همزمان با پیشبرد رشد اقتصادی فساد هم قابل کاهش یافتنه. نکته هفتم، بخوایم یا نخواهیم رهبران تعیین کننده هستند. در گذار از سوکارنو به سوهارتو، مختصات ژئوپلیتیک، فرهنگی، هویتی و اقتصادی اندونزی تغییری نکرده بود. معنیش این نیست که محیط بیرونی اصلا تغییر نکرده بود و اقتضائات تاریخی متفاوتی وجود نداشت، اما واقعیت اینه که سوهارتو با جهتگیری های سیاست داخلی و سیاست خارجی متفاوتی و با اعتماد کردن به نوع متفاوتی از اقتصاددونها و سیاست های اقتصادی، اندونزی رو در جاده جدیدی قرار داد. رهبران قادر نیستن جغرافیای کشورشون و متغیرهای مربوط به فرهنگ، جامعه یا اقتصاد رو در کوتاه مدت تغییر بدن. البته جغرافیا که عملا در دراز مدت هم قابل تغییر نیست، اما رهبران قادرن رویکردهای سیاسی در عرصه داخلی و خارجی رو تغییر بدن، نگاه متفاوتی به مردم، فرهنگ و جامعه داشته باشن، با آدمهای متفاوتی اعتماد کنن، از نظام شناختی و معرفتی متفاوتی پیروی کنن و چشم‌اندازها و اهداف متفاوتی برای مردم خودشون تصویر کنن و بر مبنای همه اینها پیام‌های متفاوتی هم به جهان بدن. هر رهبری بر مبنای نظریه متفاوتی از کشورش عمل می‌کنه. میزان واقع بینانه یا غیر واقع بینانه بودن تصورات و شناخت‌های رهبران از قابلیت‌های کشورشون و قابلیت‌هایی که دیگران از جمله دشمنانشون دارن به شدت تعیین کننده است. جغرافیا، فرهنگ، هویت، جمعیت و بسیاری از متغیرهای ساختاری دیگه هم تعیین کننده هستند. اما هیچ چیز نمی‌تونه عملیات انسانی و بالاخص عملیات رهبران سیاسی رو که قدرت زیادی برای تغییر و تأثیرگذاری دارن رو از کار بندازه. رهبران ورای هر متغیر ساختاری عملیات دارن، اختیار دارن، مسئولن و عاقبت خوب و بد ملت ها هستن و اون رو رقم میزنن. من تصور میکنم یکی از عرصه‌هایی که رهبران بر اون به شدت اثر میذارن انتخاب ارزش‌های ملی اساسی و بالاخص بازنمایی و نمایش این ارزش‌ها در عرصه بین‌المللی. سوکارنو انرژی اجتماعی و سیاسی کشورش رو که تازه از بند استعمار رها شده بود رو به یه سیاست خارجی تهاجمی و گذاشتن باری فراتر از توان اندونزی بر دوش این کشور تبدیل کرد. می‌خواست رهبر جهان سوم باشه. این گرایش سوکارنو رو در همراهیش با تیتو، جمال عبدالناصر، جواهرلال نهرو و دیگر بنیانگذاران جنبش عدم تعهد میشه دید. جنبشی که ادعا داشت به هیچ کدام از بلوک‌های قدرت شرق و غرب وابستگی و تعهد نداره و در سال 1961 در میانه دوران حکمرانی سوکارنو تأسیس شد. سوهارتو جانشین سوکارنو اقتدارگرا بود، اما چنین جاه طلبی در سیاست خارجی نداشت. ارزش‌های ملی اساسی رو حول هویت اندونزیایی، تمامیت سرزمینی، رشد اقتصادی و بازتعریف رابطه اندونزی با شرق و غرب تعریف کرد. اندونزی امروز نمیتونست حول ایده های سوکارنو و تداوم اقتدارگرایی سوهارتو پدید بیاد. هم بازنگری سوهارتو در سیاست خارجی و هم گذار به تلاش دموکراتیک و پایان دادن به 33 سال اقتدارگرایی سوهارتو حتی از طریق انتخابات و حرکات سیاسی پرفراز و نشیب برای رسیدن به اندونزی امروز ضروری بوده. گریزی از تأمل و بازاندیشی در ارزش‌های ملی اساسی برای خروج از بحران وجود نداره. نکته 8. اندونزی اگرچه قیود زیستن در خاورمیانه پرتنش رو نداشت، اما زیستن در کشوری با 5500 کیلومتر طول، متشکل از 17000 جزیره با تنوع زبانی، مذهبی و نژادی حیرت انگیز اصلا کار ساده‌ای نیست. قرار داشتن در اقیانوس هند، حد فاصل اقیانوس هند و اقیانوس آرام در منطقه‌ای که محل رقابت‌های ژئوپلیتیک و نظامی آمریکا، هندوستان و چینه، قرار داشتن در نزدیکی تنگه مالاکا و مسئله حفاظت از تمامیت ارضی سرزمینی با 17000 جزیره مجموعه ای از قیود بر این کشور تحمیل میکنه. قرار داشتن یکی از بزرگترین بخش‌ها و جزایر اندونزی در ضلع جنوبی تنگه مالاکا که یکی از راهبردی‌ترین تنگه‌های جهان، الزامات، تهدیدها و فرصت‌هایی داره. اضافه کنید قرار داشتن در حاشیه دریای جنوبی چین، اون هم در عصر رقابت‌های چین و آمریکا. همون گونه که قدرت جهانی آمریکا و اروپا نسبت به تنگه هرمز و باب المندب در محیط استراتژیک ایران بی‌توجه نبوده و نخواهد بود و همین توجه محدودیت‌هایی بر ایران تحمیل کرده، آمریکا، اروپا و چین ابداً نسبت به مالاکا در درجه اول و سایر تنگه‌ها و مناطق استراتژیک در اطراف اندونزی بی‌توجه نبوده و نیستند و این توجه الزامات، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای اندونزی خلق کرده. مهم اینه که رهبران کشورها و نظام حکمرانی چه برداشت و شناختی از این قیود دارن و چگونه اونها رو در مسیر امنیت، توسعه و حفظ منافع ملی به کار میگیرن. همون گونه که رهبران اندونزی موقعیت جغرافیایی و قیود خودشون رو در معنای دیگری باز تفسیر کردن و به شکل متفاوتی از اونها استفاده کردن، ایران هم دهه هاست به باز تعریف قیود خودش، پذیرفتن الزامات ناشی از اونها و استفاده از فرصت‌های حاصل از جغرافیاش نیاز داره. شناخت و پذیرش مشخصات جغرافیایی میتونه سر به جبرگرایی بزنه و سناریوهای تاریک بیرون بده و میتونه راهبردهای منطقی از دلش بیرون بیاد. هر دو ممکنه. آنچه در لحظه کنونی اهمیت داره درک این نکته است که شناخت و راهبرد تعریف شده در چند دهه گذشته از جایگاه ایران و بالاخص از جغرافیای سیاسی ایران و الزامات اون کفایت نداشته و ما رو به مقصود اعلا و برتر تأمین سطح مناسبی از منافع ملی ایران نرسونده. این واقعیت رو هم باید در نظر داشت که جغرافیای سیاسی به مثابه ترکیبی از پستی و بلندی، آبها، کوها، مرزها و سایر مشخصات جغرافیایی تقریبا غیر قابل تغییره، اما معنای جغرافیای سیاسی در تحولات فناورانه نظامی و اقتصادی کاملا تغییر پذیر میشه. ماندن در الگوهای ذهنی گذشته و با درک‌های قدیمی از فناوری، اقتصاد و ابزارهای نظامی ظرفیت‌های جغرافیا رو به قیود فاجعه بار تبدیل میکنه. قبل از پایان این قسمت دوباره میپرسم، میشه از شما خواهش کنم بدون پیش‌داوری گفتگوی من با دکتر بنفشه زهرایی استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران رو در صفحه من در یوتیوب مشاهده کنید؟ میشه خواهش کنم این گفتگو رو به دیگران هم معرفی کنید؟ میشه خواهش کنم مسئله کمبارشی و بحران در تأمین آب شرب و بهداشت رو جدی بگیرید و به دیگران هم یادآوری کنید؟ لینک گفتگو رو در توضیحات این قسمت قرار دادم. خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه شدید. ممنون از همراهی شما در شنیدن، در نوشتن یادداشت، فرستادن ایمیل های حاوی استدلال و آمار و ارقام و ممنون بابت حمایت های مالی شما که واقعا تداوم تولید این پادکست به اونها بستگی داره. فعلا تا قسمت 145 خدا حافظ.